صدایی دیگر،
صدای زنان.
زنان معترض به حجاب اجباری بازداشت می شوند و آزاد می شوند و هر بار مدت بازداشت و میزان وثیقه‌شان کمتر می شود. در شبکه‌های اجتماعی هم همچنان موضوع مخالفت زنان ایرانی با حجاب اجباری در صدر اخبار مربوط به زنان در ایران است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه شد. روزی نیست که بحث و جدل جدیدی در مورد حجاب زنان ایرانی و مخالفت و موافقت آنها با موضوع حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی مطرح نشود. آنگونه که فعالان مسائل زنان میگویند، مخالفت زنان با حجاب اجباری حرکتی نیست که در ماه‌های اخیر آغاز شده باشد و زنان از همان سال‌های پس از انقلاب با تن ندادن به حجاب مقرر حکومتی مخالفت خود را با آن اعلام کردند. آسیه امینی، فعال مسائل زنان در نروژ، در مورد سابقه مخالفت زنان با حجاب اجباری میگوید:
بعد از اینکه انقلاب اسلامی رخ داد، ایده ها و آرمان های انقلابی پیش از انقلاب که منجر به تغییر رژیم شاه شد، که تا اون زمان ما چیزی در مورد مسئله حجاب نمیشنیدیم و اساسا اتفاقا اصل بر آزادی فردی افراد بود و به همین دلیل بخشی از کسانی که در اون انقلاب شرکت کردن اساسا باوری به حجاب نداشتن. گروه های چپ نمونه بارزش هستن. اما اینکه بعد از انقلاب چه اتفاقی میفته و اینکه بخشی از افراد سیاسی که مثلا میشه آدم به طور نمونه دو تا رهبر سیاسی رو نام برد، مثل آیت الله طالقانی و آقای ابراهیم یزدی، اونجا مردمندی ها شروع میشه. مردمندی ها در این که کسانی به دنبال پا گرفتن یک حکومت ثابت هستن با رهبری آیت الله خمینی، که اساساً مخالفتش با مسئله حقوق زنان به سالها پیش از این انقلاب برمیگرده، مثل به زمانی که به حق رأی زنان مطرح میشه، ایشون مخالفتشون رو صریحا اعلام میکنن و این آغاز شاید مخالفت جدی ایشون با رژیم شاه هست. این که بعد از انقلاب یه ده سیاسی ها میان پشت آقای خمینی وای میستن و زنان رو دعوت به سکوت میکنن، مرز بین حق و قدرت هست. مثلا کسانی مثل آقای طالقانی در همون زمان طرف حق رو میگیرن و کسانی هستن که به دلیل اینکه در خوشبینانه ترین وجه ممکن، به دلیل اینکه دنبال یک نظم سیاسی ثابتی در حکومت جدید میگردن، از آیت الله خمینی حمایت میکنن.
اما در هفته های اخیر موج جدیدی از مخالفت با حجاب اجباری نمایان شده است. زنانی معمولی با چهره‌های ساده، پوششی متعارف، روسری‌های خود را بر چوب بسته و در سکوت اعتراض کردند. اما آنها میگویند که در برابر اتهامات مطرح شده در قوه قضاییه دیگر سکوت نکردند و گفتند که با دیدگاه‌ها و عقاید مخصوص به خود و نه دنبال روی از جریان یا افراد خاصی اقدام به اعتراض کردند. حسین آزیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، معتقد است که دو دست از رخدادها در مورد مخالفت با حجاب اجباری را باید از هم جدا کرد.
اون رخدادهای عمدی که قرار است شکل اظهاری یا نمایشی بگیره، مثلا دختری که حجاب خودش رو بر سر چوب میزنه و روی سکوی بلندی میسته، این نوعی اظهار نظر هست، اظهار مخالفت هست، اظهار اعتراض هست نسبت به چیزی که در اینجا حجاب هست، که ممکنه حتی از موضوع حجاب هم فراتر بره، که مسئله تحمیل، مسئله تحقیر، مسئله تصمیم گیری برای آدم، مسئله استبداد، مسئله سیاست، مسئله رژیم سیاسی، همه اینها رو در بر بگیره به مراتب، بسته به اولا انگیزه اون کنشگران است که چنین کارهایی میکنن و دوم مخاطبان است که این کنشها رو مصرف میکنن و روش تحلیل و تفسیر میذارن.
این جامعه شناس ساکن آمریکا در مورد دسته دیگری از معترضان که به گفته او سابقه فعالیت طولانی تری دارند میگوید:
وقتی شما میبینید که در تمام این سالها با وجود همه سیاستهایی که اجرا شده، با وجود همه هزینه‌هایی که شده، با وجود همه بگیر و ببندهایی که شده، میبینید که اون حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی داره عملا به کناره و حاشیه میره و اون حجابی که زنان خودشون انتخاب دارن میکنن تحت شرایط موجود البته رو به گسترش و افزایش میره. خب این نشون دهنده اینه که جامعه به شیوه دیگه‌ای داره با اون سیاستی که از بالا میخواد تحمیل بشه در زندگی روزمره خودش روبرو میشه، بدون اینکه لزوماً بخواد به اینا شکل نمایشی اظهاری بده، بلکه این واکنشی است به پذیرایی اجتماعی نسبت به انواع اینا. اگر جامعه ما پذیرای اون نوع از حجابی بود که جمهوری اسلامی مورد نظرش بود، خب حتما اونا بیشتر گسترش پیدا میکرد. اینکه نوع دیگری از پوشش با نفی عملی پوشش مورد نظر جمهوری اسلامی داره رواج پیدا میکنه نشون میده که مردم واکنششون به این شیوه پوشش مثبت‌تره، پاداش بیشتری بهش میدن تا اون نوع از پوششی که از بالا داره ترویج میشه.
در میان اعلام مخالفت زنان با پوشش اجباری، کسانی هم بودند که از حجاب اجباری دفاع کردند. تعداد مخالفان زن اما کمتر بود. نهضت درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، ریشه این مخالفت با مبارزه با حجاب اجباری را عمق نفوذ مردسالاری در جامعه میداند و میگوید
هرچی آدمی کمتر از یک نگاه انتقادی و آگاهی به صلاح جنسیتی برخوردار باشه، آنچه که قانون، آنچه که عرف، آنچه که عادت هست رو کمتر راجبش عکس العمل نشون میده و اونها رو به نوعی بدیهی میدونه. خب مسئله فقط هم ناآگاهی نیست، یک بخشی درونی شدن ارزش‌های پدرسالار توسط خود زنان هست. یکسان کردن زنان با مردان از نظر این دسته از زنان به معنای از دست رفتن هویتی است که در واقع طی دهه ها باهاش بزرگ شدن، عادت کردن و درونی کردن.
مخالفت با مبارزه با حجاب اجباری اما به شخصیت های سیاسی محدود نماند و برخی از چهره های فرهنگی نیز از اعتقاد خود به موضوع حجاب سخن گفتند. سخنانی که هرچند خیلی زود تکذیب شد اما اثر خود را بر جامعه باقی گذاشت. آسیه امینی این دست اظهار نظرها را تلاش برای حفظ نظم موجود جامعه می‌داند و می‌گوید
آدم هایی که دنبال منافع شخصی و منافع گروهی یا منافع سیاسی شون هستند به این نظم سیاسی به شدت نیاز دارن، چه این افراد افراد فرهنگی باشن، چه این افراد در سیاست نقش داشته باشن یا در حوزه اقتصاد باشن. این نظم سیاسی به اونها کمک میکنه که در حوزه‌ای که دارن کار میکنن موقعیت تثبیت شده‌ای پیدا بکنن. اگر ما امروز میبینیم که یک چهره فرهنگی شناخته شده، نه کسی که در قدرته، کسی که به فعالیت هنری شهره داره، یهو میاد در جایگاه توجیه کننده این سرکوب تاریخی قرار میگیره، نه مخالف حجاب هست نه مدافع حجاب هست، ایشون داره از اون نظم سیاسی که بهش نیاز داره حمایت میکنه.
چالش بر سر موافقت و مخالفت با مبارزه با حجاب اجباری در حالی ادامه دارد که تاکنون تنها معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، در یک جمله گفته است اجبار و تحمیل در حجاب جواب نمیدهد و جز او هیچ مقام دولتی دیگری جز مقامات قوه قضاییه در این مورد سخن نگفتند. حسین قاضیان در مورد ریشه های اینو برخورد حکومت با مقوله حجاب اجباری زنان میگوید
مسئله حجاب با مسئله مشروعیت در جامعه ما پیوند خورده. برای جمهوری اسلامی شاید این اهمیتی کمتری داشته باشه که مردم در عمل، در خفا، در واقعیت چی کار میکنن. مهم اینه که اون چیزی که از این واقعیت نمایش داده میشه واقعیتی نباشه که انکار دلایل حکومت کردن جمهوری اسلامی باشه. اون دلایل عبارت است از اسلامی بودن حکومت و این وقتی میسره که مردم اسلامی باشن، اما اگر نشون داده بشه که مردم اسلامی نیستن وقت این منطق هم درش خلل ایجاد میشه و برای اینکه نشون داده نشه اون تصویر رسمی کماکان باید ثابت بمونه. برای همین شما هیچ وقت این آدمهایی رو که در جامعه میبینید که الگوی جمهوری اسلامی رو رعایت نمیکنن در رسانه های رسمی، در نهادهای رسمی نمیبینید تصویرشون رو، مگر در جایی که اونها نیاز سیاسی به صورت موقت وجود داشته باشه. برای همین بین اون تصویر رسمی با اون چیزی که در عمل اتفاق میفته فاصله داره. جمهوری اسلامی هم ناظر این فاصله هست، تا حدی هم گاهی اوقات تحملش میکنه، اما حاضر نیست اون تصویری رو که پشتیبانی مشروعیت نظام سیاسی رو عوض کنه و تغییر بده و بذاره درش خلل چندانی ایجاد بشه.
با ادامه حرکت دختران انقلاب و ادامه حضور آنها در خیابان‌ها به نظر می‌رسد که آنچه مهرداد درویش‌پور ارزش‌های جامعه پدرسالار می‌داند به چالشی جدی کشیده شده است. مهرداد درویش‌پور می‌گوید مهمترین راه پیشبرد این چالش تأثیرگذاری بر همه کسانی است که تابع این دیدگاه هستند.
اگر ما می‌خواهیم ارزش‌های پدرسالار را به چالش بکشیم، فقط این نیستش که باید به اصطلاح پدرسالاری رو نقد بکنیم و مردان رو نقد بکنیم که رفتارها الگوهاشون رو تغییر بدن و قوانین و شرایط رو تغییر بدیم. بخشش مبارزه با ارزش‌های درونی شده در خود زنان هست که در نوع تربیت کودکان، در نوع طرز تلقی از رابطه زن و مرد، در نوع طرز تلقی از حقوقشون در سطح جامعه به درک دیگری برسن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد. تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.